أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در فرع سوم که بحث از استخراج از معادنی است که در اراضی مفتوحة انوطن واقع شده اند، در دو مقام بحث میکنیم. یکی معادنی که در اراضی موات واقع شده اند و دیگر اراضی که معادنی که در اراضی معموره واقع شدن. مقام اول درباره اراضی موات. گفتیم اقوال و بلکه احتمالات، چون ممکنه بعضی از اینها قائل نداشته باشه، سه قول یا سه احتمال است. بعضی قائل به یا یک احتمال یا یک قول این است که مستخرج از این اراضی، از این معادن، مطلقا مالک نمی شوند، علیکم السلام، چه مسلمان باشند چه کافر. دوم این که مطلقا مستخرج مالک می شود چه مسلمان باشد چه کافر، که امام رحمت الله علیه و سید نظرشون همین است. و سوم تفصیل بین مسلم و کافر است که مسلمان مالک می شود و لذا خمس بر او واجبه، اما کافر مالک نمیشه. شاید مرحوم آقای گلپایگانی رو بتونیم از قائلین به این قول بدانیم. اما احتمال اول یعنی عدم تملک مستخرج نسبت به ما یستخرج و من المعادن، می توانند به چند وجه استدلال کنند. به عبارت دیگر، ما یمکن ان یستدل للقول الاول وجوه، چند وجهی که امکان استدلال به اونها برای عدم تملک مستخرج وجود داره. خوب دقت کنید. وجه اول این است که اساساً احیاء، علیکم السلام، مملک نیست و در این جهت هم فرقی بین مسلم و کافر و شیعه و غیر شیعه وجود نداره. یعنی اگر کسی حتی از خود زمین، حتی خود زمین را احیا بکند، مالک اون نمیشه، چه برسه به معدنی که در اون زمین واقعه. نهایت چیزی که از رهگذر احیا نصیب محیی میشود این است که اون میتواند به مقدار نیاز مصرف کنه و نسبت به همون مقداری که مصرف کرده خمس رو بپردازه و بقیه متعلق به امامه. یعنی اساساً شخص محیی مالک ما یستخرج و یا مالک اونچه که احیا کرده نمیشه، چه در زمین باشه چه در معدن باشه. اونچه که ما میتوانیم برای محیی به واسطه احیا در نظر بگیریم، استفاده از اون زمین یا معدن به اندازه نیازه، به مقدار ما یحتاج خودش میتواند استفاده کنه، یعنی اون مقدار رو فقط مالک میشه، بقیه مال امامه. و البته در اون مقداری که استفاده کرده خمس برش واجبه. خب اونا شرایط دیگه سر جاش هست، بله، اونا به اصطلاح فرق نمی کنه در هر مقدار. اون که هیچی دیگه به نصاب نرسه، اگر کمتر از نصاب چی؟ در معدن دیگه، بالاخره بس در معدنه، بله. اون اگر در غیر معدن باشه که نصاب نداره، در خصوص معدن بالاخره چرا دیگه نصاب، همون شرطیتی که قبلا گفتیم اینجا به قوت خودش باقی است. این مقتضای بعضی از روایات، از جمله روایت ابی خالد کابلی عن ابی جعفر علیه السلام قال. این روایت رو شاید قبلن، حالا الان دقیق خاطرم نیست، قبلن شاید این روایت رو گفتیم، اما حالا عنایت بفرمایید. این روایت رو به هر حال به عنوان یک وجهی که چنین معنایی ممکنه ازش استفاده بشه ذکر میکنیم. عرض کردم این احتمال یا این وجه اول یا احتمال اول لزوماً ممکنه قائلی هم نداشته باشه، اما حالا در اینکه بحث به نحو مستوفا مطرح بشه این رو عرض میکنیم. قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. درباره این آیه که آیه 128 سوره اعراف، انا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض و نحن المتقون بل ارض کلها لنا فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها ولیعد خراجها یا فلیعمرها ولیعد خراجها الی الامام من اهل بیتی وله ما اکل منها. حضرت می‌فرماید من و اهل بیت من کسانی هستیم، یعنی می‌خواد بفرماید ما مصداق این آیه ایم که خدا فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء. من یشاء ما هستیم، می‌فرماید خداوند ارض را برای ما به ارث گذاشت. والعاقبت للمتقین هم میفرماید و نحن المتقون. یعنی دو تا عنوانی که در این آیه ذکر شده که یورثها من یشاء من عباده ول عاقبت للمتقین. مصداق هر دو عنوان این آیه حضرت می‌فرماید من و اهل بیت من هستند. حالا پس معلوم میشه زمین مال ماست، اما فمن احیا ارضاً، کسی که زمینی رو احیا کند، البته من المسلمین، و اون را آباد بکند، دو تا تکلیف برای او ذکر شده. یکی این که خراج اون ارض را به امام بدهد، دوم این که لهو ما اکل منها، یعنی به اندازه ای که میتواند و میخواهد و نیاز دارد از اون زمین بخوره، استفاده بکنه، و خراجش را به امام بده. الان عنایت بفرمایید. خب تو این قسمت روایت آمده و لهو ما اکل منها، نگفته لهو منفعت و هازل ارز، لهو هازل ارز المحیات، ارز احیا شده، زمین آباد شده، علیکم السلام، اینها رو به نحو مطلق متعلق به محیی ندانسته، بلکه زمین را متعلق به امام میداند. اما میفرماید محیی حق دارد به اندازه نیاز استفاده کنه. لهو ما اکل منها فان ترکها و اخربها، اگر ترک بکنه این زمین رو و اون رو خراب بکند، فاخذها رجل من المسلمین من بعده، این زمین رو رها بکنه، خرابش بکنه، دست از آبادانیش برداره، مسلمان دیگری این زمین را اخذ بکند، فعمرها و احیاها فهو احق بها من الذی ترکها. خب این شخص دوم که آمده این زمین رو آباد کرده است، کرده احق است از اون نفر اول که این زمین را رها کرده. باز برای این شخص دوم هم همون حکم بیان شده، فلیعد خراجها الی الامام من اهل بیتی و لهو ما اکل منها. این عرض به حضور شما، خراجش رو باید به امام بده و لهو ما اکل منها. باز از زمینی که او احیا کرده به اندازه ای که از اون زمین استفاده کند و بخورد امام در اختیار او گذاشتن، بقیه میگن مال امام. حتی یظهر القائم من اهل بیتی بالسیف فیحویها و یمنعها و یخرجهم منها کما هواها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و منعها الا ما کان فی ایدی شیعتنا فانه یقاطعهم الا ما فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم. این روند یعنی تعدیت الخراج الی الامام و جواز الاکل منها، جواز الاکل کنایه از جواز بهره برداری از منافع ارض به اندازه نیاز، تا زمانی که قائم ما ظهور کند و بعد اون موقع اون وقت این زمین ها را عرض به حضور شما میگیرد و از غیر شیعیان، از دست غیر صاحبانش، اونهایی که اهل نیستن، اخذ میکنه، اونها رو از این زمین ها خارج میکنه، همانطوری که رسول خدا این کار رو کرد. حالا ببینید، این در کافی جلد 5 صفحه 279 حدیث 5 و وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 414 باب 3 از ابواب و احیاء الموات حدیث دوم. عمده در این روایت اون قسمتی است که ما توضیح دادیم. مستفاد از این روایت این است که همه منافع این اراضی باید به امام داده بشه، فقط مقدار مورد نیاز و مورد احتیاج برای شخص محیی باقی میماند، لذا هیچ کس مالک این اراضی نمیشه. اونم عرض به حضور شما با توجه به ظاهر این حدیث معلوم میشه ملکیت این اراضی مال امامه. از منافع این اراضی یه مقداری که مقدار مورد نیاز خودشه بر میداره، بقیه رو باید در اختیار امام بگذاره. پس اصلا مالکیت نسبت به این اراضی پیدا نمیشه حتی برای مسلمین و شیعیان. خب ظاهر این روایت این است که به طور کلی احیا مملک نیست. احیا چه احیاء الاراضی باشد، چه احیاء المعادن باشد، هر چیزی که صدق احیا برش بکنه مملک نیست. بنابراین کسی که در اراضی موات معدن استخراج میکنه، استخراج المعدن مملک نیست. این در واقع یک اشکال کبروی است، یا به عبارت دیگه یک به اصطلاح مبنایی است که به طور کلی در مقابل دلیل احیا قرار گرفته. خب اگه اینجور باشه، مستخرج مالک ما یستخرج من المعدن نیست، اگر مالک نبود پس خمس هم بر او واجب نیست، فقط نسبت به مقداری که مصرف میکنه باید طبق این روایت بپردازه. خب این وجه به نظر میرسد محل اشکاله، چون این روایت ولو سندن مقبول باشه، کما این که بعضی اون رو مصححه دانستند، در مقابلش روایات مستفیضه یا متواتره داریم که دلالت می کند بر این که احیا سبب ملکیت. یعنی ما قطعا این روایت را به ظاهرهی طبق بیانی که مستدل گفته نمیتوانیم اخذ کنیم، چون در مقابل این روایت این مضمون متواتر است. اگر تواتر لفظی نباشه، تواتر معنوی یا تواتر اجمالی وجود داره که اگر کسی زمینی را احیا کند این مالک او خواهد شد. من احیا ارزن فهیه له. خب با وجود این روایاتی که عرض کردیم کل متواتر است یا اصلا متواتره، خب ما قطعا نمیتونیم به مقتضای این روایت پایبند بشیم و این رو بپذیریم که احیا مملک نیست. صریح روایت من احیا ارزن فهیله اینه که این زمینی که احیا شده ملک محیی به حساب میاد. بنابراین بله حالا اون یه دلیل دیگه است، نه این که معدن. من تو بعضی ادله داریم من احیا شیئا، این دلیل احیا عامه فقط مربوط به عرض نیست. من احیا شیئا اگه اون ادله عامه رو بگیریم که شامل معادن هم میشه، حالا اون رو ما به عنوان یکی از وجوهی که ممکنه بهش برای این قول استدلال بشه عرض خواهیم کرد. خب اینجا باید یه جوری این روایت را معنا کنیم که بین این روایت و روایات دال بر تملک به سبب احیا منافاتی نباشه. خوب عنایت بفرمایید. این روایت قابل حمل بر یه معنایی است که بر اساس اون معنا دیگه منافاتی با اون روایات احیا نداره. خوب دقت کنید، در این روایت این تعبیری که امام فرمودن و لهو ما اکل منها، یک احتمال همین معنایی است که مستدل از روایت برداشت کرده، اما یه احتمال دیگری هم در این روایت میتوان ذکر کرد و اون این که لهو ما اکل منها یعنی او میتواند در منافع این زمین به مقداری که میخواهد تصرف کنه، هرچی میخواد استفاده کنه. دلالت نداره بر خصوص جواز مقداری که نیازمنده. لهو ما اکل منها یعنی هرچه میخواهد، الان مقدار ما شاء، این مال شما، هرچی میخواید استفاده کنید. ظاهر این لهو ما اکل منها به نظر میاد یه معنای عام میداره که در خصوص مقدار احتیاج و نیاز نیست، او میتواند همه منافع را، یعنی همه منافع متعلق به اوست و در این منافع میتونه به هر نحوی که میخواد تصرف کنه. اون وقت خراج که در این روایت ذکر شده، منظور اون مقدار مالیاتی است که امام تعیین کرده. خراج نه یعنی الباقی و زائد علی ما یحتاج الی. این روایت نمیخواد بگه اون مقداری که احتیاج دارید مال شما، بقیه شو بدید به امام. این که میفرماید خراجش را به امام بدید یعنی چی؟ یعنی اون مالیات مقرر و مقدر و معین. بالاخره امام یه مالیاتی بر این زمین قرار داده، اون مالیات معین و مقدر را باید بپردازید.
چه خمسه خراج؟
خمسه
یا
نه؟ چی؟ خراجی
که
من باید پرداخت میده امام، خمسه یا نه؟ نه، خراج که اهمه. بحث سر این است که این نسبت به منافع
محدود و به اندازه نیاز مالکه یا نسبت به همه منافع. اگر ما خراج رو اینجوری معنا کنیم، اون لهو ما اکله منها رو همونطور معنا کنیم، دیگه هیچ محدودیتی نسبت به عرض به حضور شما استفاده نخواهد داشت. و تنافی بین این روایت و روایات دال بر تملک بالاحیا هم برطرف میشه. خب این روایت درسته، میگه الارض لنا، ولی در برای کسی که احیا میکند همه منافع را و ملکیت منافع را برای او قرار داده، فقط یه مالیات استثناء شده که باید به امام بپردازه. درسته این ظهور در ملکیت منافع داره، ولی خب از اون ور ادله احیا هم ملکیت خود ارض رو ثابت میکنه. لذا عمده این است که در این مرحله بین این دو روایت، یعنی روایت ابی خالد کابلی و روایات احیا، تنافی از بین بره. با این توجیه تنافی از بین میره. پس وجه اول عرض به حضور شما به نظر میرسه تمام نیست. خب ببینید، این وجه در واقع به طور مطلق در مقام نفی تملک مستخرج بود، چه مستخرج مسلمان باشه چه کافر باشه. بله،
این تملک
در طرف کدوم دارید؟ بله بله بله، مالک عرض میشه، فهیله، نمیگه منافعش، فهیله، میتونه بفروشه، میتونه نقل و انتقال کنه، هبه کنه، همه کار میتونه بکنه. بفرمایید. نه اب ندار جم
این روایت که الان فرمودید انصراف داره به عرضی مفتوعت و انلتن.
خب کدوم روایت؟
همین روایتی که مال ابی خالد کابلی خوندید.
آره،
و اون روایتی که کلن مثلا هر کسی ارضی رو احیا کنه اون دیگه به اینجا اطلاق یا انصراف نداره.
خب نه، شاهد جمعتون میرین دیگه، وجد نافی کتاب علی، این روایت میگه بل ارض کلها لنا فمن احیا ارزن من المسلمین فلفلان تا آخر. نه خب این میبینید جمع نباید جمع تبرعی باشه، باید یه قرینه و شهادی داشته باشه. این ظاهرش این است که به هر حال این داره راجع به همه اراضی میگه. یه شاهدی برای این جمع اگر بتونید ذکر کنید جمع خوبیه. دقت فرمودید که این مثلا فقط به اراضی موات مفتوحت انوطن نظر داره. دقت فرمودی؟ اگر بشه این رو از روایات دیگه یه شاهد جمعی برای ذکر کرد بد نیست. به علاوه این که در خود به اصطلاح این روایت قرائنی وجود داره که شاید نتوانیم این رو اختصاص به مفتوحت انوطن بدیم. اما وجه دوم، ببینید این وجه اول بود، وجه دوم در واقع در خصوص غیر شیعه از مسلمینه. یعنی احیا طبق وجه دوم، احیا مملک نیست برای غیر شیعه. یعنی اگر شیعه‌ای زمین را احیا بکند، این مملک. اما غیر شیعه یعنی سایر فرق مسلمین یا کفار اگر احیا بکنند مملک نیست. عرض کردم این وجه فقط در خصوص سایر فرق مسلمین و کفار نفی تملیک میکنه. درسته مدعا عدم ملکیت مستخرج است مطلقا، چه مسلمان چه کافر. دلیل و دلیل اول هم وجه اول هم در مقام نفی مطلق بود، اما این وجه در خصوص شیعه نفی تملیک نمی کنه، در مورد غیر شیعه نفی تملیک می کنه. این هم مستند به روایت مسمع ابن عبدالملک است که قبلا این روایت رو خوندیم، روایت ابی سیار مسمع ابن عبدالملک قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت ولیت البحرین القوس. بحث به اصطلاح چیزهایی بود که از بحر و قواسی به دست می آورد. روایت طولانی است تا میرسه به اینجا که میفرماید، امام میفرماید، روایت دیگه چون قبلا خوندیم طولانی هم هست خودتون مراجعه میفرمایید، میفرماید ان الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شيء فهو لنا. زمین همش مال ماست و هر چه که خداوند از ارض اخراج بکند این متعلق به ماست، که این خب شامل قوس و از یعنی ما اخرج الله منها من شیء، این شامل اون چی که از دریا و از معدن و از همه اینها استخراج میشه هم میشود. الا انقال تا میرسه به اینجا و کل ما کان فی ایدی شیعت نامل الارض فهم فیه محللون و محللون لهم ذالک الا ان یقوم قائمنا فیجیبهم تسق ما کان فی ایدیهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا فیأخذ الارض من ایدیهم. این در تهذیب جلد 4 صفحه 144 حدیث 403 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 548 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 12 ذکر شده. 403. خب ببینید طبق این روایت اولا عرض همش مال خداست، مال اهل بیت. خب این همون مضمون روایت ابی خالد کابلی است، لکن اون که در این روایت داره و شاید به حسب ظاهر تا حدودی متفاوت با اون قبلی باشه، این و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فرماد و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون و محللون لهم ذالک الا ان یقوم قائم. خب این ظاهرن با عنایت به این جمله میتونیم بگیم دلالت میکنه بر این که نسبت به شیعیان احیاء مملکه اما نسبت به غیر شیعه مملک نیست. عرض کردم این روایت در مورد سایر فرق مسلمین و کفار خب دلالت بر عدم ملکیت به سبب احیا میکنه. آیا این وجه درسته؟ این روایت درسته یا نه؟ به نظر میرسه این روایت هم دلالت بر این مطلب نداره و مهم این است که منافات داره با ادله احیا. اولا در روایت ابی خالد کابلی هم یه جمله ای ذکر شده بود که نظیر همین روایت مسمعه. در ذیل روایت کابلی این آمده بود: حتی یظهر القائم من اهل بیتی بالسیف فیحویها و یمنعها و یخرجهم منها کما حواها رسول الله و منعها الا ما کان فی ایدی شیعتنا فانه یقاطعهم علی ما فی ایدیهم. زمانی که حضرت ظهور میکند همه را از این زمین ها بیرون میکنه مگر شیعیان را که اون زمین ها رو بین اونها تقسیم میکنه و در اختیار اونها قرار میده. درسته اینجا صحبت از تحلیل نسبت به شیعه ذکر نشده، اما معلومه بالاخره یک امتیازی برای اینها وجود داره، همون رو در اختیار اونها قرار میده. حالا این مهم نیست، مهم در این روایت در این وجه دوم این است که این روایت هم با کثیری از روایاتی که دلالت بر این میکند که عرض متعلقه به کسی است که اون رو احیا کرده منافات داره. ما روایاتی داریم که حتی با عمومیتش میتوان اثبات کرد کافر هم اگر زمین رو احیا کند عرض متعلقه به اوست، حداقل احق است نسبت به عرضی که احیا کرده از دیگران. حالا در مورد مسلمین و شیعیان که جای خود داره، ما حالا این بحث رو تفصیلا در ذیل بیان ادله قول دوم بیان خواهیم کرد که آیا اساسا احیاء مملک هست یا نیست. روایات عامه‌ای داریم که سندن و دلالتن روایات خوبی هستند، از اونها استفاده می شود احیا مطلقا حتی نسبت به کافر، حتی در مورد کافر سبب شرعی للملکیه، این یه سبب عامه درش ادله‌ای که احیا را سبب ملکیت قرار داده هیچ تفصیل و اختصاصی بین کافر و مسلم نداره. بنابراین این روایت هم با اون روایات قابل جمع نیست، اون روایات مستفیض متواتره، بنابراین این روایت رو باید توجیه بکنیم. توجیهاتی برای این روایت هم ذکر شده که حالا ما دیگه نمیخوایم وارد اون بشیم، که حالا صاحب وسائل یه توجیهی ذکر کرده، دیگران ذکر کردن، اما اجمالا اینه که این روایت هم قابل حمل بر معانی است که با ادله دال بر تملک بالاحیا منافات نداشته باشه. این دو تا وجه. پس تا اینجا دو وجهی که برای قول اول یا احتمال اول ذکر شد هیچ کدام تمام نیست، یکی دو وجه دیگه هم هست، اونا رو هم انشاءالله ذکر بکنیم و بعد بریم سراغ قوله بعدی. بله نه نه ملکیت حقیقی نه نه ملکیت حقیقی یعنی چی؟ یعنی واجدیت. خب اونا هم همینطور، اونا هم در طول خدا دارن. نه شما یعنی میخواید این روایت رو چیز بکنی؟ نه نه به این که میگه لهو ما اکل منها، روایت دومی رو میگید یا اولی رو؟ خب نه بحث احیاست، قرار دادا رو کار نداریم. بله احیا رو داریم میگیم، نسبت احیا با این کل و ارزن لنا چی میشه؟ اون اعتباری ها خب بعد پیدا میشه، اما احیا فی نفسه سبب هست یا نیست؟ در اون مبدأ اولی داریم، سبب اولیش داریم بحث میکنیم. این درست بشه بقیه هم خب بله دیگه، بقیه هم به اعتبار این نقل و انتقالات صورت میگیره. راجب اینجا این یکی جمعی ندارید شما؟ الحمدلله.